بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد در ادامه مجموعه این مباحث آیه 89 است و انشاءالله آیات بعد از آن که در این شب اربعین حسینی خدمت عزیزان مطرح میشود. در آیه پیشین چنین خواندیم: کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، چگونه خداوند هدایت کند جماعت و گروهی را که کفر می‌ورزند بعد از آن که ایمان می‌آورند، شهادت به حقانیت رسول می‌دهند، بینات و ادله کافی الهی را می‌بینند و مشاهده می‌کنند، آنگاه رویگردانی. اشاره کردیم که لحن این جمله لحن غریبی است. به طور کلی می دانیم عزیزان هنگامی که خصلتی در وجود انسانها به دلیل ممارست فرو می نشیند، شاکله وجودی انسان می شه و اون ماهیت شخصیت انسان رو شکل می دهد و تغییر می دهد. هنگامی که این ممارست و این رسوخ امر خیری باشد، امیدواریم که این خیر با جان از وجود بدرآید. و هنگامی که امر شری و تیرگی باشد، شستن و بدرآوردن این شاکله های منفی بسیار دشوار است و گاه غیر ممکن و محال بعضن. هنگامی که کسی با کفر می اندیشد، با کفر زندگی می کند، با کفر تعامل با جامعه به وجود می کند، رگه های کفر و ظلمت آن در وجود فرو می رود. برون کشیدن اینها از چنین جامی مشکل است و دشوار، و گاه هم حکم عدم رو خداوند صادر می کند که نمی شود. کیف یهد الله قوما، خداوند چگونه هدایت کند، یعنی ره به هدایت نمی برند کسانی که چنینند، بعد از ایمانشون کفر می ورزند و این چنین و اون چنان. اگر فرمود در پایان آیه 86 و الله لا یهد القوم الظالمین و خداوند قوم ظالم رو هدایت نمی کند، اشاره کردیم که به بیانی علت این امر رو هم حضرت حق مطرح فرمود. ظلم همون امر راسخی است که هنگامی که در جان انسان ها فرو می روند، عائقی است برای هدایت الهی. دیگه جمال و کمال خداوند بر این دل افاقه نمی کند و اثر نمی کند در این وجود. البته روشن است هنگامی که این ظلم به تعبیر ما فعلی باشد، اهل ادب می گویند تلبس به این ظلم باشه، یعنی ظالم باشد. الان اگر کسی در گذشته ظلمی کرد و از ظلم خودش انصراف داد، دیگه به اون ظالم نمی گوید خداوند در قرآن. فرمود و الله لا یهد القوم الظالمین، اولئک جزاؤهم، جزای چنین کسانی آن است که ان علیهم لعنت خداوند بر این هاست. این رو دیشب توضیح دادیم پایان عرائض و اساسا خود موضوع لعن رو گفتیم. خدای سبحان جمعی رو مستحق این میداند که لعنت خودش رو بر اینها نثار کنه، کافی نیست. و الملائکه، و لعن ملائکه، و الناس اجمعین، و تمام مردمان هم چنین کسانی رو لعن کنن، جا دارد که خدا چنین فرمان میدهد و تجویز میکند چنین چیزی رو. اشاره کردیم که این لعن دوری از رحمت الهی است. تشریعاً از جهت حقوقی این اجازه رو خدا میدهد که ظالم مستوجب لعن باشد، یعنی این که بگویید الا لعنت الله علی الظالمین عمل کردن به این آیه شریف است. اینی که بگید اللهم ملعن اول ظالمن، این که چنین جمله ای رو بگید دارید به این آیه شریفه ای که خداوند ظالم رو مورد لعنت قرار میدهد عمل میکنید، نه چیز بیشتری از این، نه سخنی فراتر، نه گستاخی، نه سبابی، نه فحاشی. اینها در قاموس مؤمن نیست. مؤمن چنین نمیگوید، لب به زشتی باز نمی کند. لعن دور کردن از رحمت الهی، تمنای اجرای عدالت خداوندی در وجود است، نه چیز دیگر. خالدین فیها، کسانی که به این لعن گرفتار می آیند و نتیجه لعن هم ورود در قهر الهی است، گاه خلود در این وضعیت دارند و تخفیفی هم در کارشون نیست، مهلتی هم به این جماعت داده نمیشه، دیگه تکرار نمی کنیم مطالب را. اما یک بار همان گونه که پایان مطالب دیشب دیدیم، بارقه های امید وزیدن کرد، دریچه های رحمت را خدا گشود، الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصله. اشاره کردم شاید از عجیبترین آیات قرآن است، یعنی بعد از این که خداوند کسانی رو مطرح می کند که اینها مستوجب لعن حق و خلق و ملائکه می شوند، یک باره دریچه رحمت رو باز می کند، مگر این که تابو، مگر اون کسانی که بازگردند. استهزار دارید که کلمه توبه رو که همیشه معنای رجوع خدمت بزرگواران معنا کرده ایم و سلسله مراتب اون رو هم اشاره کردیم که گاهی رجوع از کفر به ایمان است، گاه رجوع از شرک به توحید است، گاه از عصیان به طاعت. این چه سه تا توبه؟ هر کدام از ما ممکنه با این سه توبه رو داشته باشیم. یه توبه ما توبه از کفر است، یه توبه از شرک است، یه توبه از عصیان و گناه. این مراحل سگانه توبه است. حالا اگر از این کمال بیشتری پیدا کردیم، توانستیم وقتی به وجود نگاه میکنیم از هر چیزی خدا را ببینیم و رجوع از آن به خدا بکنیم، از اینجا به مقام بالاتری نائل میشیم، یعنی بعد از تائب نائب خواهیم شد و بعد از توبه عمل به نوبه میکنیم و انیبو الی ربکم. این میشه مقام نوبه بعد از توبه، که این مقام اولیا است و بندگان شایسته خدا در کلاس توبه نمیمانند، بلکه اینها به مقامات نوبه میرسند، همان که در آیات شریفه هم ترتیب سخن رو ملاحظه میکنید. اما عرض بنده اینجاست که این توبه که در قرآن مطرح میکند خداوند سبحان و این رجوع، ما به هر حال یه توبه نظری و قلبی داریم، یعنی این که دل و جان انسان پریش می شود از اون چه انجام داده است، اون افسردگی می آید، پشیمانی می آید و قلب منفعل، همان که از اون تعبیر الندم و فی القلب می شود در روایات ما، ندامت، پشیمانی. به هیچ وجه من الوجوه کافی نیست، این شرط لازم است اما نه شرط کافی. توبه وقتی محقق میشه که چنین حالتی بیاد. اگر در قلب انسان پشیمانی و ندامت نباشد و بگوید استغفر الله، به تعبیر ما اتوب الیه، توبه به سوی خداوند، این تا حدی بازی است، یعنی اینکه دل طعم گناه رو میپسندد، لذت دوری از خدا رو در وجود خودش میپروراند، اما در زبان و در گفتار میگوید که بازگشتیم چنین و چنان، نه نمیشود. این استهزأ به ربه به تعبیر روایات، گاهی نعوذ بالله استهزاء به خداوند است، این به بازی گرفتن خیلی از مسائل است. پس این دل باید ندامتش رو حس کند و تجربه کند و کاملا صادقان این رو با خودش انسان در میان بگذارد که دیگه در این وجود میل و رغبتی به گناه و چنین عمل و زشتی وجود ندارد. در مقام قلب، فکر، نظر، انسان به چنین باوری و نتیجه گیری و جمع‌بندی در رفتارهای خودش میرسد. این فرایند رو میگیم توبه نظری. حالا بعد از این توبه عملی شروع میشه. هنگامی که توبه نظری نباشد، توبه عملی واقعی نیست. اگر توبه نظری بیاید و توبه عملی نیاید، این هم فایده نمی کند و ره به جایی نمی برد انسان. پس بنابراین باید این منتها الیهش به عمل منتهی بشه. لذا خداوند سبحان برای تثبیت بیشتری این معنا همیشه بعد از ذکر توبه در قرآن چنین بازگو می کند، مثل اینجا الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا، اونها که برمیگردند و بعد از این ندامت و پشیمانی و بازگشتشون اصلاح میکنن. اصلاح یعنی چی؟ یعنی وارد میشن در صلاحیت و سازندگی، به دلیل اینکه قبل از این خیلی خرابی به بار آوردند. اصلا عصیان و گناه تخریب فساده، چون بسیار فساد به بار آوردن، الان که متوجه میشن میخوان این فسادها رو آبادان کنن و اینها رو به جایی برسانن. گاهی مشاهده میکنید این رو قرآن یک کمی طولانی تر مطرح میکند، الا من تاب و آمن و عمل صالحا. یک ایمان هم بعد از توبه میاد، مگر اونهایی که توبه میکنن ایمان میارن و عمل صالح. یعنی اینهایی که توبه کردن ایمان نداشتن، چرا؟ اما مشکل انسانها اگر لغزیدن کجا بود؟ ضعف ایمانشون بود، باورها ضعیف بود. اگر در وجود انسان باورها و معتقدات قوی، عقده و عقیده، جره های ذهنی و باورهای محکم اعتقادی باشد که انسان نمی لغزد. انسانی می لغزد که از جهت فکر و عقیده سستی در رای و نظر دارد. اگر انسان به استحکام فکری رسید که دلیلی بر لغزش ندارد، این استمسک بالعروه الوثقی لم فصام لها. اما هنگامی که این باور و عقیده محکم نیست، هر لحظه آدمی در معرض تزلزل و لغزش خواهد بود مسلم. لذا قرآن می فرماید اونی که ندامت و توبه واقعی دارد، بعد باید یک کاری بکند که دیگه این صحنه تکرار نشه، و تکرار نشدنش لازمش اینه که خودشو مجهز کند. مجهز شدن به صلاح ایمان است. باید یه رشد و ارتقاء ایمانی به خودش بده که دیگه یه مسئولیتی نسبت به خطا و لغزش پیدا کند. آمنه، حالا این ایمان و این دستاوردها و نتایج خوب رو به دست آورده است، خب بسم الله اینها رو عملی کند. و این میشه رابطه بین ایمان و عمل که یه واکنشه دو سویه است. عزیزان، هر مقداری ایمان مؤمن افسوده شود، باید عملش افسوده بشه. هر مقداری که عمل افسوده بشه، نتیجه چی میشه؟ ایمان افسوده میشود. این کاملا روشن است. در آیات قرآن این رو به وضوح میبینیم که یک کار دو سویه شکل میگیرد هنگامی که انسان چنین میکند. در اینجا هم فرمود الا اون کسانی که تابو من بعد ذالک و اصلحوا، اینها میان فسادها و تباهی هاشون رو جبران میکنن، اصلاح میکنن خرابی هایی که به بار آورده اند و موفق به این میشن. فان الله غفور رحیم، به اینها بشارت بدید که مغفرت الهی، غفران الهی و رحمت خداوندی مستوجب این جماعت خواهد شد. خب بسیار نوید مبارکی بود. اون هم بعد از این آیه سنگین لعن عمومی فراگیر، لعنت خداوند، لعنت ملائکه، لعنت مردم، یک بار دریچه‌های رحمت گشوده شد و خداوند سبحان چنین سخن از غفران و رحمت خویش میگوید. این بسیار دلنشینه، یعنی واقعا امید در دلها ایجاد میکنه. اما از جهت انطباق آیه با موضوع یه مقداری اینجا یه گیرهای مفسران دارند. چون ببینید از آیه‌ای که ما قسمتی از اون رو دیشب گفتیم، آیه 86 تا آیه 91 که الان عرض می‌کنم، خداوند سه گروه رو مطرح می‌کنند. گروهی هستند ایمان می‌آورند، کفر می‌ورزند و اونگاه با همه این که حقانیت براشون مسلم میشه کفر ورزیدن، ولی به خود میان یه لحظه بر میگردن و رجوع میکنن. یه گروه. گروه دوم کسانی هستن که میخوانیم الان در محصه امشب، کفر میورزن و بر کفرشون اصرار میکنند، پافشاری بر کفر میکنن، اما به یه جایی میرسه که توی شرایطی قرار میگیرن که یه الجایی، یه فشاری بر اینها وارد میاد. توی شرایط خاص ممکنه یه فریادی بزنن، بگن توب طلعان، الان دیگه برگشتی. ممکنه یه لحظه تحولات اینچنینی پیدا کنن. این گروه دوم. گروه سوم کسانی هستند که کفر می‌ورزند و کفر می‌ورزند زیاده در کفر و آنگاه مرگ بر کفر. سه گروه رو قرآن مطرح می‌کند. در مورد دو گروه بعدی توبه معنا ندارند. اینها توبه ندارند اصلا. الان آیات رو با هم ملاحظه می‌کنید. اما در مورد گروه اول خداوند سبحان توبه رو مطرح میکنه. بعد اینجا مفسران هنگامی که نگاه میکنن به این، میگن این آیه آیا یه برخوردی با اون بحث ارتداد ندارد؟ کسی که ایمان آورد، اونگاه کفرو بعد ایمانهم، کفر ورزید بعد از ایمانش، با اینکه شهدو ان الرسول حق، مسلم شد براش حقانیت رسالت پیامبر، بینات الهی، و به این ظلم گرفتار و مبتلا شد، آیا اینجا براش این توبه چی میشه؟ اینکه خدا میگه دل نزین تابو، اینجا توبه معنا دارد یا ندارد؟ نمیخوام من وارد بحث فقهی در این باب بشم خدمت عزیزان، فقط همین مقدار عرض میکنم. گاهی روی کرده فقهی به این آیه داریم، گاهی نگاه اخلاقی است. نگاه اخلاقی همینه که عرض کردم، این زاویه رحمت الهی است و گشودگی بار فیض خداوند بر سر بندگان خیش، و تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اما از اون طرف از جهت فقهی وقتی قضیه رو بررسی میکنن، فرض کنیم که این آیه زیر مجموعه آیات ارتداد باشد، به نظر بعض از مفسران استنظار دارید در باب ارتداد با همون معنایی که محقق شود دیگه، چون این رو در چند شب قبل هم به اون توطئه یهودیان در آیه 72 اشاره کردیم که یکی از نقشه‌های حساب شده بود در مدینه، از مدینه تا امروز، ودت طائفتون من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم. این یه نقشه‌ای بود که اصلا میخواستن نفوذی بشن بیان در جای دیگر، و در این آیه هم فرمود نه، اینا اصلا به هم میگن بیاد برید ایمان بیارید و برگردید، پشت اینها رو خالی کنید، تزلزل در دل مؤمنین ایجاد کنید. اشاره کردیم این طرح یه طرح حساب شده‌ای در بستر تاریخ بوده است، اصلا برای خالی کردن پشت مؤمنین چنین کاری رو انجام میدادن جمع و جماعتی، و این رو خداوند هشدار این رو حتی به خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو می‌فرماید. این نکته رو پیامبر هم آگاهی لازم رو به جامعه بدن. بالاخره پذیرفته نمی‌شود که از درون جماعتی بیان و بخوان پیکره دین رو بلرزانن. مصلحت دین بر مصلحت شخص صدها مرتبه اقوا و مقدم است. بقاء دین مهمتر از بقاء اشخاص و شخص است. اونجا وقتی بحث فقهی ارتداد مطرح میشه، فقط گذرا عرض می‌کنم خدمت بزرگواران، ببینید جایی هم که بحث ارتداد مسلم شد، یعنی از اسلام محقق اگر کسی برگردد ارتداد است، اگر کسی اسلامش ثابت نیست در حق او ارتداد معنا ندارد. یهودی بودن او ثابت نیست در حق او ارتداد از یهودیت معنا نداره، و مسیحیت فرقی نمی کنه در تمام ادیان. باید مسلم باشه اون دیانت که اونگاه رجوع از اون معنا پیدا کند، و الا معنا پیدا نمی کند. همونجا هم که این مطلب بود، مجازاتی که در مورد ارتداد، یعنی عدم قبول توبه در مورد ارتداد، مسلم در مورد زنان چنین نیست. یعنی زنان به طور کلی بازگشتشون، توبهشون مسلمه در ارتداد، چه فطری باشن، چه ملی باشن، چه مسلمان زاده، چه غیر مسلمان زاده. و این تفاوتی که در این حکم وجود داره در باب ارتداد بین زن و مرد، در خیلی از احکام جزایی و کیفری اسلام دیده میشه. یعنی به طور کلی در اسلام کفه مجازات در مورد زنان سبکتر است به طور کلی، و این هم طبیعی است به دلیل اون توقعات، ساختارها، و هر که بامش بیش برفش بیشتر. توانمندی ارتکاب جرم رو خدا به مرد بیشتر از زن داده است، به همون خاطر مجازات سنگین تری هم دارند. زنان در حد و حدودی کمتر، مجازاتشون هم دقیقاً وقتی نگاه میکنیم در مجموعه فقه اسلامی سبکتر است. یه حد کمتری دارد در خیلی از احکام جزایی و کیفری زنان دارند، من جمله در باب ارتداد پذیرفته میشه توبه با شکل خاص خودش. اونجا هم که مرتد به اصطلاح ملی، یعنی مسلمان زاده ای نیست که میآید و به اسلام میپیوندد، اینجا هم میگن مثل حکم زن رو دارد، یعنی اینجا هم توبه مقبول، بازگشت پذیرفته، یه مشکلاتی دارد که حل میکند. گیر قضیه اونجاست که فطری باشد، یعنی مسلمان زاده ای باشد که مرتد میشود. البته مسلمان زاده مسلمان، نه صرفا مسلمان زاده، یعنی مسلمان زاده ای که مسلمانی کرده باشد، به اسلام عمل کرده باشه، این سالها مسلمانی کرده، حالا برمیگرده. اینجا مسئله اساسی است. یعنی تمام گیر ارتداد اینجاست از جهت فقهی، و الا اگر مسلمانی نکرده است اعلام اسلام از اون نشده، این هم نمیشود گفت به اون مرتده به این معنا. این بزرگان اتفاق دارن این رو، فقیهان هم در جای خودش مطرح میکنن. حالا به همین موردی که اشاره کردم که اصل بحث در اینجا خواهد بود، همینجا بحث قبول توبه و اجرای حکم چیز دیگری است. یعنی صدور حکم، بررسی جزایی قضیه و بررسی اخلاقیش این فرق داره. یعنی در همین جا بسیاری از بزرگان باب توبه را گشودند و یکی از ادله هم که در بحث میارن خود همین آیه شریف است که خدا میگوید الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا، و بعد اونگاه ان الله فان الله غفور رحیم. خب این تا اینجا آیه مشخص شد. به دنبال اون در آیه بعدی چنین می‌فرماید ان الذين كفروا بعد ایمانهم. خب دقت نفرمایید، گروه دوم. این گروه اول باب توبه گشوده شد، اما گروه دوم ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا، اونها که ایمان آوردند اما بعد از این ایمانشون افزودند به کفرشون. سمزدادو کفرن، اینو در جای خودش اشاره کردیم خدمت عزیزان. کفر و ایمان یه امریست که مقول به تشکیکه، یعنی میشه نگاه فازی بهش داشته باشید، صفر و یک نیست. کفر و ایمان یه مقوله ایست که زیادی و کمی دارد. این که فرمود انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانن فعلا ربهم یتوکلون. مؤمنین کسانی هستند که وقتی یاد خدا میاد دلهای اینها پر میزند از شعف و شادی. اینا به یه وجدی میان، به یه شوری میان، چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، چنین حالی به اینها دست میدهد. و اینها وقتی آیات الهی رو میشنوند ایمانشون تزاید پیدا میکند، زادتهم ایمانا. پس ایمان یه مقوله است که رو به ازدیاد و رو به زیادی است. البته این زیادی هم واقعا نمیشه گفت تناهی داره، یعنی نمیشه بگیم مثلا بله ما میگیم پیغمبر مکرم اسلام به بالاترین مرز ایمان در میان انسانها رسیده است. آیا پیغمبر از این بالاتر هم میتواند برود یا نه؟ بعید نیست. ولو بعضی ها این بود با احتیاط گفت، ولو بعضی ها تو کتاباشون نوشتن، تو مطالبشون گفتن نه، اما ظاهرا آیات قرآن میگوید بلی. این که فرمود و قول رب زدنی علما، داده این خدایا و علمک ما لم تکن تعلم، فراوان آموختهی به من پیامبر، فراوان مرحمت کردی. ان فضل الله علیک عظیم کبیر، فضل خدا بر این پیامبر عظیم و کبیر. اما باز میفهمد و قول رب زدنی علما، خدایا عاشقم عاشقترم کن، خدایا بیشتر بده، فزونتر بده. یعنی به بیانی میبینیم که این عشق الهی است، حق لایتناهی است. این لایتناهی بودن بین عبد و خالق دیده میشود، بین عبد و معبود، عاشق و معشوق دیده میشه. مثل این که این سیر خیلی سیر عجیبی است و غریبی است که شاهبازان طریقت هم هنوز در حال پریدن و در حال پرش در رسیدن به اون مقامات و اوج هستند. ولو نبی مکرم اسلام باشد، وقتی شما درود و صلات و تحیات بر پیامبر میفرستید، آیا این درود و سلام شما بر پیامبر اثر دارد یا ندارد؟ اگر اثر ندارد نمیگفتن کار بی خاصیت، خدا نمیگوید که صلوا علیه و سلموا، خدا که دستور نمیدهد. پس این اثر دارد. اگر اثر دارد چه میکند؟ یعنی مقامات پیامبر را بالاتر میبرد. پس پیامبر آن با آن در حال ارتقا اند، رسول مکرم آن با آن در حال فرا رفتن اند، و ادله دیگه هم هست که در اینجا روشن است. پس ایمان تزاید داره، کفر هم تزاید داره. یعنی ظلمت و تیرگی کفر عزیزان آن با آن در وجود کافران و ظالمان متراکم تر میشه، مثل تاریکی و ظلمتی که این عمق پیدا کنه تا جایی که بشه قاسقن ازا و قب، اون قسق، اون دیگه اوج تاریکی و ظلمت و شقاوت. فرمود ثم ازدادوا کفرن، این کسانی که ایمان میارن بعد از ایمانشون و می افزاین به این کفرشون، لن تقبل توبتهم، اینها دیگه توبه شون مقبول نیست و خداوند لن رو به کار میبرد. لن تقبله یعنی هرگز مقبول نخواهد بود توبه چنین کسانی و اولئک هم الضالون. و اینها ضالینی هستن که در سوره حمد هم نامشون رو میبرید و اشاره به اونها خواهید داشت. این گروه دوم. پس اینها کسانی بودن که آن با آن در حال تزاید در کفرن. کسی که در مسیر کفر میرود و می افساید به کفرش، دیگه امیدی برای توبه اون دیده نمیشه و نخواهد بود. همینجا عرض میکنم خدمت عزیزان، این که در ادامه میفهمد ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفار میشه گروه سوم، بی ارتباط با این نیست، اما همینجا این بحث وجود دارد. آیا اگر اینها، در بعضی دیگه آیات اینو تکمیل میکنه خداوند، اگر کسی که افزایش در کفر دارد در یه شرایطی قرار بگیرد که توبه کند، اینه که گاهی میبینید لن هرگز نفی کلی میکند خداوند سبحان، چون ممکنه چنین کسانی فرعون گونه توبه کنند، همان گونه که در مورد فرعون داریم. وقتی کار به اونجا کشید که این وضعیت رو دید، گفت آمنتو، ایمان آوردم به خدای موسی، اونم نه به رب العالمین، به خدای موسی ایمان آوردم. و دیگه الان حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، وقتی که هر بعضی از اینها رو مرگ فرا میرسن که دیگه میدانن تمام تیراشونو زدن، تمام کاراشونو کردن، تمام لذتاشونو بردن، تمام جوونیاشونو کردن به قول مردم، تمام مسائلشونو انجام دادن که دیگه هیچ خبری نیست، توبت الان. اینجا پیامبر بگو بهشون که باشد طلبتون، خبری نخواهد بود. لن تقبل توبتهم، این توبه مقبول نیست. این رو به اصطلاح ببینید، ما در باب ایمان هم داریم، میگن ایمانی ارزش دارد که به اختیار باشد، نه به الجا، یعنی نه به فشار و کر، و الا ارزش ندارد. این ایمان فرعون ایمان الجاییه، یعنی تو این شرایط قرار گرفته میگه بگم مؤمنم تا خودم نجات بدم، خداوند میگوید این ایمان مقبول نیست. اگر انسان در یه شرایطی قرار گرفت که گفت من توبه کنم که دیگه حفظ کنم خودم رو، آبرومو حفظ کنم، وجودم رو حفظ کنم، و میداند که چه کرده است، این توبه توبه نیست. توبه ای توبه است که در شرایط اختیار، انتخاب، عمق قلب، دل، جان و همه شرایط اون باشد که اشاره کردیم. گروه سوم، ان الذين كفروا و ماتوا و هم كفار، اون کسانی که کفر ورزیدن و ماتو، بر مرگ مار جان دادند، و هم کفار جمله حالی است، ماتو حال کونهم کافرین، یعنی در حالی که کافر بودن جان دادند، دیگه اینها در دنیا که مشخص شد اون طرف، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به. اگر اینها در اون عالم بتوانند موجودی هم داشته باشند، این که من تأکید میکنم در اون عالم، چون آیه مسیرش همینه، بحث دنیا رو مطرح نمیکنه خداوند دیگه، اینجا بحث عقوبت اخروی به حاکمیت قیامت است. اینها اگر بتوانند ملء الارض، ملء به معنای فراگیری در یه مجموعه و پر کردن یه فضا رو به تمام معنا، اللهم لك الحمد، در دعا داریم ملء السماوات والارض، خدایا این، ببینید فرق بین حمد ما و معصوم اینه، ما میگیم خدای حمد تو را که مثلا به ما اینو دادی اونو دادی، الحمدلله، الحمدلله که بچه ما اینطوری موفق شد، الحمدلله ماشینمون دو مدل بالا اومد، الحم، اما معصوم میگه اللهم لك الحمد ملء السماوات والارض، خدایا حمد از آن تو به پوری تمام مجموعه و کائنات و آسمان ها و زمین. حمد معصوم همه خلقت رو میگیرد، حمد ما در حد همین زندگی خودمون و محیط پیرامون خود ماست. ملء به معنای گستردگی و وسعت فراگیر. اگر اینها ملء الارض، تمام روی زمین رو طلا کنند، ولو افتدا به، اینو بخوان فدیه بدن برای اینکه خودشون رو نجات بدن از اینکه با کفر جان دادند، هیچ فایده نمی کند. لن یقبل من احدهم، از هیچ کدامشون پذیرفته نمی شود. اولئک لهم عذاب علیم، عذاب علیم الهی در انتظار اون کسی است که بر کفر میمیرد و ما لهم من ناصرین، و هیچ نصرتی هم از سوی خداوند برای او و از هیچ کسی در عالم قیامت نخواهد بود و دست نمیدهد. خب این حکم کلی است، میدانیم مرگ بر شرک، مرگ بر کفر، مرگ بر اسیان در حد گناهان کبیره، این که گاه در قرآن مطرح میشه، با همونها مردند. و من یفعل ذلک یلقى عصاما یضاعف له العذاب، تا اینکه الا من تاب. یعنی در بعضی از گناهان کبیره هم که خداوند به صراحت میگه، مثلا در مورد زنا، کسی که چنین میکند میبیند عذاب الهی را مسلم، مگر اینکه برگردد قبل از مرگ. اگر با همون شرایط جان داد بدون توبه، مسلم پایان او همین است که خدا در سوره مبارکه فرقان مطرح میکنه. یعنی مرگ بر کفر، مرگ بر شرک، مرگ بر عصیان از مواردی است که دیگه سریعا و مستقیم ورود در عذاب الهی رو قرآن بازگو میکنه. و ما لهم من ناصرین. خب این سه گروه رو ذات باری تعالی در اینجا مطرح فرمود. یه گروهی امید توبه به اینها داده شد، اما دو گروه بعدی برای اینها توبه محقق نبود. اونها که زیادی در کفر ورزیدند و اصرارشون، یعنی اصرار بر کفر، و این گروهی که مرگ بر کفر داشتن تمام. حالا بعد از این جملاتی که بالاخره انسان رو تکان میدهد و دلنگرانی هایی میاره، جا دارد مثل همیشه قرآن فضا رو عوض کند، تلطیف بحثی ایجاد بشه. اونم چه تلطیفی، چه لطافتی در سخن، که شاید تناسب غریبی هم خب بالاخره با امشب دارد. آیه ایست که اکثرا حفظید، اما حالا یه لطافت هایی از این آیه رو با هم بررسی میکنیم. لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبو و ما تنفقو من شیئن فإن الله بهی علیم. لن تنال البر، لن باز ملاحظه می فرمایید این چند آیه این کلمه رو زیاد داشتیم، حرف لن رو نفی ابدی می کند، هرگز، محال است، معاذالله. لن تنال البر، تنالو، خب معنی ظاهری آیه که روشن است، حالا من واژگان رو می خوام بگم، نمی رسید، نمی چشید بر را تا آن که انفاق کنید از هر آن که دوست می دارید. ببینید یه حالت به اصطلاح ادبی حصر در کلام دیده میشه. خیلی مهمه این آیه، من استدعا میکنم که کاملا به ظرف این توجه بفرمایید. فرمود لن تنالو، تنالو از ماده نیل، خودتون میگید فلانی الحمدلله به مقام مثلا این موقعیت اجتماعی نائل شده است. نیل، نائل شدن به معنای رسیدن، وصول به معنای در لغت عرب میگن الاصابت و الوصول، دست یافتن و رسیدن را نیل میگویند. لن تنال البر، هرگز دست نمییابید به چی؟ به البر، به بر هرگز نمیرسید مگر از این راه که میگوییم. بر آشناست برای دوستان عزیز، بر به معنای نیکویی، به معنای احسان. اما این جمله رو بگم خدمتون، ببینید اساسا به طور کلی بر یعنی ما یسه خود تقرب بهی، ما یسه خود تقرب بهی الالله من الخیر و الاحسان. این تعریفی است که لغویون قرآنی می کنن. هر چیزی که تصحیح می کند تقرب ما را به سوی خداوند از خیر، نیکوکاری، برکات، نام اون بر است. به بیانی می خواهیم بگیم بر یه دائره وسیعی رو در قرآن دارد. اصلا قبل از این که بخوایم این رو بگیم، باید بگیم خود خدا بر است. انهو هو البر الرحیم، از اسامی خدا بره. انهو هو البر الرحیم یعنی تمام خوبی ها، تمام فضائل، تمام خیرات، همه سرمنشه اون ذات قدسی باری تعالی است و از او سرچشمه می گیرد. و خیر خداوند هم بر است، یعنی گسترده، از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، خیر خودش رو آنچنان بر وجود و هستی می بارند از ذات باری تعالی. این اون گستردگی فیضان رحمت حق رو با کلمه بر می رساند ذات باری تعالی. در خوبی ها و فضائل هم همینطور، هر خیری را، اصلا بر یه دامنه قریبی دارد عزیزان. بر رو نمیتونید بگید احسان و خوبی اقتصادی، احسان معنوی، عرفانی. حالا من توضیح میدم خدمت. بر هر نیکویی را که گامی ما را به خداوند نزدیک میکند بر است. و بعد اگر کسی به مقام بار برسد، میدانید به کجا میرسد؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. میدانید علیون یعنی چه؟ علیون جایگاه ابرار است. ان کتاب الابرار لفی علیین. ابرار مثل این که به جایی رسیدن که دیگه اصلا ابرار به اون مقاماتی میرسن که ویژه ممتاز بی نظیر اینن یشربو، اینا مینوشن از یه جایی، از یه مقام ممتاز خاص خودشون. یعنی دیگه اون اوج مقامات رو خدا در قرآن به ابرار اختصاص میدهد. لن تنال البر، شما میخواد جزو این ابرار باشید یا نه، راه ورودیش اینه: حتی تنفقوا مما تحبون. حالا ببینید، وقتی بر مطرح میشه، خیلی ها نوعا مسائل اقتصادی به ذهنشون میاد، بر رو نیکوکاری و احسان و هفته احسان و تعاون رو نمیدونم خیر و انفاقات و کمک و این مسائل مالی به ذهنشون میاد. و همینطور کلمه انفاق، یعنی واژه انفاق هم قهرن در ذهن ما یه تلازمی پیدا کرده است بیشتر با انفاقات مالی. بسیار درسته است، کاملا درسته. از مصادیق بر در قرآن انفاق مالی است. آیه 177 سوره مبارکه بقره وقتی فرمود لیس البر، بر این نیست ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، روتون این طرف کنید، این طرف کنید، الله اکبر، سبحان الله، مد بر الظالمین بکشید، سجاده آب بکشید. این نیست، بر این نیست فقط. ولکن البر من آمن بالله. پایه های فکریتون رو اول درست کنید و محکم کنید که بیدی نباشید، به هر بادی بلرزید. بعد اونگاه بیاید تو صحنه، به وظائف درستتون به خدا و خلق عمل کنید. و آت المال علا حبه، یکی از این اجزاء بر است. آت المال علا حبه، پرداخت مال هم بر است، نه تمام بر، جزئی از بر است. انفاق مالی انفاق است، نه تمام انفاق، جزئی از انفاق است که خداوند در قرآن مطرح میکنه. آه، من میخوام بگم این آیه عجیب فراگیره. این بری که خدا در اینجا میگوید همه برهاست و همه نیکویی هاست. لن تنالون بر، اگر میخواید برسید به یه پهنه از خیر و برکت و احسان و نیکوکاری، راش اینه که تنفقو، هزینه کنید، انفاق کنید، مایه برید. مما تحبون، از هر آن که دوست می‌دارید و دلبستگی به آن دارید. تنفقوا مما تحبون. حالا ما اینو اگر قدم به قدم با هم در حدی که فرصت داریم و از بحث باقی مونده است ببینید، قرآن میگوید، خداوند میگوید، رسیدن به اون تقرب به ذات باری تعالی با انفاق است. حالا انفاق از چه؟ انفاق از محبوب. انفاق از محبوب. چرا روی این کلمه قرآن تاکید میکند؟ مما تحبون رو میگه، مثلا مما تعظمون، مما تکرمون، چرا رو حب تاکید میکند؟ ببینید، چون قرب خداوند، قرب به حضرت باری تعالی، عمده ترین طریق آن و عامل آن عزیزان حب است و محبت است. و عاملی که انسانها رو از قرب خدا دور میکند چیه؟ حب است، محبت است. مهمترین عامل موصل و نزدیک کننده انسان به کمالات، به تمام تقرب به ذات باری تعالی، پلکان محبتی است. ان الذين امنوا اشد حبا لله. اون شدت حب است که انسان ها رو به ذات حق نزدیک میکند. اینو در باب حب در همین آیه سوره مبارکه آل عمران هم چند جلسه قبل مفصل بررسی کردیم، بماند. از اون طرف عاملی که ما انسان ها رو لحظه به لحظه از خدا دور میکند چیه؟ محبت غیر خداست. حالا این محبت غیر خدا میخواد محبت همین دنیا باشد؟ مگر نمیگید حب الدنیا رأس و کل خطیعتن؟ نمیگید از دنیا رأس کل خطی. کی گفته؟ کی جرأت داره که حرفی رو بزنه؟ کی گفته دنیا رأس خطاست؟ دنیا مرحمت الهی، محبت خداوندی، دنیا کارگاه صنع حضرت باری تعالی است. جای دنیا تجلیگه الهی است. اونی که اینجا مطرحه حب این دنیاست، حب به دنیا. این محبت انسان رو از آن محبت دور میکنه، محبت به مصادیق دنیوی، محبت به مال، محبت به منال، محبت به زر. ببینید اصلا تعارض اهل دنیا تو محبوبهاشون یا تو مکروهاشونه. چرا اهل دنیا با هم درگیر میشن؟ به خاطر محبوبهاشون. اگر چیزی بدشون بیاد که ما میگذارم به دیگران، تو بردار، ما نمیخواییم. اینی که اهل دنیا تعارض میکنن، تنازع میکنن، میجنگن، خون میریزن، عرض به خدمتون بم میاندازند، جنایت میکنن، رذالت میکنن، خباثت میکنن بر هم نوعان خودشون، به خاطر چیه؟ به خاطر دست یافتن به اون چیزهایی که محبوبه براشون، دوستش میدارن، که این حب آمر فراموش کردن حب واقعی میشه. پس من میخوام بگم قرب و بعد خدا در یک کلمه به دست میاد، و اونم در حب عزیزان. حب ما را به خدا نزدیک میکند، حب ما را از خداوند دور میکند. تمیز این حب، لذا قرآن میگه مما تحبون. کدوم حب؟ اگر محبوب است برای شما چیزی، بدونید چیزی اگر براتون محبوب شد که نتونستید دست از او بشویید در قبال اون حب، همین محبوب است که عامل زوال و عامل بر زمین خوردن و هلاکت شما خواهد بود. هر چه باشد، ممکن است مال باشد. مصادیقش رو با هم دو سه مثالش الان بررسی میکنیم. فرمود اگر میخواید برسید به این بر، باید از محبوباتون بگذرید. از همون انفاقش رو بگید اینجا تنفقون رو مما تحبون، هم انفاق رو بگید مالی، محبوب رو بگید مال. بله، هیچ شکی نکنید که همین است. یعنی انسان اگر انفاق کنه از چیزهایی که بهشون دلبستگی نداره خوب است، اما شاهکار نکرده است، کاری نکرده. یعنی وقتی وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم، وقتی انسان به یک جهش معنوی میرسه عزیزان، وقتی یک مرتبه اشرق تل انوار فی قلوب اولیاک، خدا اشراق به دل انسان میکند که از محبوبهای مالیمون دست برداریم. این که نوشتن مفسران ابو طلحه انصاری وقتی این آیه شریف نازل شد، یه مزرعه نمونه تو مدینه داشت، مزرعه نمونه، نخلستان نمونه، با تمام زیبایی، با تمام خصوصیاتی که پیامبر وقتی می رفتن تو اونجا می نشستن، اصلا توقف می کردن تو باغ ابو طلحه، تو نخلستان ابو طلحه انصاری، آب می خوردن، می نشستن، خرما می خوردن، تعریف می کردن به دیگران، به عنوان گردش علمی به قول معروف می بردن بالاخره دیگران رو تو این نخلستان ببینن که چه کرده است ابو طلحه. آیه نازل شد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فردا صبح ابو طلحه آمد در خانه پیامبر رو کوبید. یا رسول الله، من دیشب نخوابیدم. چی ابو طلحه؟ یا رسول الله، فکر میکنم که تمام محبوب و تعلق من همین نخلستانی است که وجودم رو صرف کردم روش، این سندش به تعبیر ما. یا رسول الله، این خدمت شما، این کلیدش. من فکر میکنم الان امروز اگر به این آیه عمل کردم، عمل کردم، و الا کارم زار است. اشک پیامبر رو در آورد ابو طلحه انصاری وقتی چنین رفتار کرد. پیامبر فرمودن حال به تو بشارت میدم، بدون خدا میگشاید برای تو دریچه ها را، فیض رو برای تو باز میکند. وقتی انسان ها میرسن به اونجایی که همون محبوبشون، همون متعلقشون رو میتونن به زیر بیاورن، در قبال حب الهی میشه مما تحبونشون. این دیگه حالا ممکنه مسائل مالی باشه، بیاید یه پله بالاتر، ممکنه نه مسئله مالی نباشه، ممکنه اون ما ینفق، اونی که انفاق میشه، فراتر از آن باشد. گاه ممکنه چی باشه؟ بگذارید من اوجشو بگم خدمتتون. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از دل انسان، بندگان خوب خدا خارج میشه، حب جاه، جاه طلبیه. اینه که در بوق و کرنا کنن ما را، اینه که برامون کف بزنن، هورا بکشن، بالا ببرن، اسممون بگن، تبلیغمون بکنن، برامون این منم طاووس علیین شده بگن، به عرش برسانن ما را، ثنا کنن، مدح کنن. این چیزیه که تو قرآن اصلا معصوم میگه من قلوب صدیقین، انسان‌های صادق، انسان‌های صدیق، آخرین مرضی که در قلبشون وجود دارد حب الجاه است. این حب الجاه یعنی چی؟ یعنی اوج من. من استدعا می‌کنم التفات بفرمایید. ببینید یعنی اوج من. وقتی انسان جاه، یعنی همون انانیت، انانیت انسان. حالا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نمی‌چشید طعم بر رو به معنای واقعی مگر بتونید از اون محبوب ترین چیزی که خودتونید، جاه خودتونه، من خودتونه، اگر از این من بگذارید، زیر پا بگذارید، چیزی نماند از من، اینجا شما به تمام بر رسیدید. بعد میشه ان الابرار لفی نعیم، میشه ان الابرار لفی نعیم. وقتی که از اون من، این من یعنی چی؟ گذاشتن از این من یعنی کارتون به اونجا برسد که بگویید الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. درود خدا بر پسر ابی طالب باد. کار با اونجا میکشد. خدایا علی هیچ عزی ندارد. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبد. فقط عبد توست که تمام وجود علی رو پر میکند. تمام عزت علی تو هستی. من چیزی ندارم که بخوام به اون عزت کنم. و کفا بی فخرن و تمام فخر من آن است که تو مولای من باشی. حالا خدای تو همانی که من میخواهم، اما من نمیدونم اونی هستم که تو میخواهی یا نه، پس من همون قرار بده. فجعلنی کما تحب. ببینید این در قبال خدا و عزیزان، اگر انسان بتونه پا بر خود بگذارد، پا بر جاه بگذارد، پا بر همین زنجیرهایی که وجود ما رو میگیرد بگذارد، اونجاست که خدا دریچه های بر رو، اونجاست که با هم میگید آه چرا فلانی به این مقام میرسه، چرا خدا دریچه ها رو باز میکند، چرا این عنایات باطنی میشه به بعضیا، چرا هدایت خاصه دارن، هدایت اخص دارن، برید بالاتر، چرا خدا اینها رو از درون هدایتشون میکند. خب بالاخره اینا این کارا رو میکنن، اینا به جای میرسه که پا میگذارن به این مسائل، همه اینا رو فاتحه خوندن. رضا خداوند دریچه بر رو براشون باز میکند و بر میاد تو وجودشان. لن تنالون بر حتی تنفقون مما تحبون رو اینها دست یافتند. حالا یکی از بزرگترین مصادیق این، اینجا که ما بحث نفس و شخصیت رو مطرح کردیم، گاه محبوب ترین چیز برای انسان ها شخص انسان ها هستند، نه شخصیتشون، یعنی وجودشون، یعنی همین جانی، همین تنی که همه چیز رو برای این میخوان. بعد اگر کسی آمد به اونجا رسید که این آیه رو زمزمه کرد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، و بعد یک تنه ایستاد مقابل 12 تا 16 هزار لشکر، گفت انا الحسین ابن علی اولیت ان لا انسنی احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی. من حسین فرزند علی هستم. این که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمام وجودم رو خدایا من چی دارم که بخوام، تحبون من چیه؟ تحبون من برادرم عباس است، تحبون من پسرم علی است، تحبون من یاران پروانه های منه، تحبون من علی هست، قلب منه، طفل شش ماهی منه، حول علی ما نزل بی انه بین الله، این محبوب من خدایا، این عزیز محبوب من، خواهرم زینب، خدایا میدم خواهرم زینب به اسارت برود، انفاق میکنم زینب را، انفاق میکنم سکینه را، انفاق میکنم کلثوم را، رباب را. این میشه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بعد باید حسین ابن علی به بر برسه یا نه؟ باید به اون ان کتاب الابرار لفی علیین باشه؟ باید بعد بیاد اون جمله‌ای که شنیدید وارد شد، پیامبر یه نگاهش کردن فرمودن السلام علیک یا زین السماوات و الارضین، سلام بر تو ای زینت آسمان ها و زمین. یه مرد رو کرد گفت یا رسول الله شما به امین آزاده، به امین نوجوان میگید، به امین کودک میگید؟ رامدن بله. گفت مگر میشه شما زینت، مگر کس دیگه مثل شما میشه زینت آسمان و زمین باشه که شما به این کودک میگید؟ پیامبر فرمودن به خدا سوگند، به جلال الهی سوگند، ان حسین ابن علی ابن ابی طالب، این حسینی که تو میبینید در آسمان ها و در ملکوت بسیار عظیمتر و مشهورتر است از آنچه در نزد زمین است. انه مکتوب عن یمین العرش، در راست عرش الهی نوشته است. ما نمیفهمیم عرش راست عرش یعنی چه، در راست عرش الهی نوشته است که ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجا، این قلم خداست، این خط خداست اونجا که پیامبر میخواند. چرا؟ لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبو و ما تنفقو من شیء فان الله به علیم. اپسیلون هم که باشد، میکرون هم که باشد، هر چه باشد این انفاق شما، فان الله به علیم، این علم الهی فراگیر است و دائره انفاق شما را میداند و برای او روشن و مسلم است. خب ملاحظه فرمودید این آیه عزیزان آیه غریبی است. این آیه رو به نظر من باید حداقل ما روزی 20 مرتبه 30 مرتبه با خودمون تکرار کنیم، این رو، این آیه رو هی زمزمه کنیم. لن تنال، این انفاق ما ممکنه محبوب من یه کسی زحمت کشیده، یه عمر جوانیشو گذاشته، سرمایه جوانی شده دانشش، علمش، همونی که حاصل کرده است به وجود خودش توانست، حالا یه در کف اخلاص میگذارد، میگه خدایا من حاضرم انفاق کنم علمم رو، حاضرم بدم اون چه دادی، حاضرم بدم. این میشه لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. خدا به یه کسی وجاهت داده است، آبرو داده است، اعتبار داده است، بعد حاضر است این اعتبارش رو پای انسان ها صرف کند، انفاق کنه. میشه لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. و این خیلی دائره وسیعی داره، این آیه به نظر من خیلی حوزه گسترده‌ای داره، جا دارد من عرض کنم. تماسی بود از این دوستان بینندگان برنامه های تلویزیونی سلام، خانمی تماس داشتند از دالاس و گفتن که من گفتم، ایمیلی کردند و دو سه تا ایمیل داشتند و بعد هم تماس تلفنی بالاخره گرفتن. من عمدن عرض میکنم این جریان و تقاضا میکنم که خواهران مخصوصا دختران جوان محفل بیشتر التفات میفرمایند. خب اونقدر زیبا بود قلم و مطلبی که نوشته بودن در ایمیل اولشون که من لندن بودم، دوستان گفتن که این حتما برات بفرستیم اونجا ببینی، فرستادن، من دیدم، منم تشکر کردم، جواب دادم، یکی بعدی اومد و بعدی و بعد تلفنی تماس گرفت، گفتم بله من تمام مسیرم زندگی متحول شده، جوری دیگری شده است، اینطور شده است و دیگه از آشنایی با این مباحث قرآنی و چنین و چنان. گفتم دست مریضات، ممنون، خدا من شما رو با قرآن مشهور کند، چنین و چنان انشاءالله، دعاشون کردیم گذشت. گفتن که این سلسله مباحث زن و مرد رو که در دانشگاه فردوسی گفته بودی پخش کرد شبکه، رسیدی به بحث پنجم که بحث ولی از ربنه به خمرهن علاجه و بهن نبود، بحث پوشش زنان بود. خب بالاخره به این بحث که رسیدی، من این بحث رو گوش دادم و نشستم با خودم فکر کردم، گفتم من 25-6 ساله، خب از کودکیم اینجا بودم و یه مرتبه هم رو سرم پوششی نگذاشتم، مثلا هیچ وقت پوشش سرم نکردم و در یک از کارخان، اسم نمی برم، کارخانجات معتبر آمریکا، مهندس پروژه، این بانوی بزرگواری که عرض میکنم، مهندس پروژه. گفتم من با خودم نشستم فکر کردم، این بحث رو گوش دادم شب تا سحر، که من خب به تعبیر بنده عرض میکنم با اجازه ایشان، که این تیپ من و این زلف من و زیبایی من و بالاخره من با همین تیپ سر کارم رفتم و با همینم خود دارم و این به ما توه بونه بالاخره دیگه. خودم فکر کردم دیگه الان اینجا اگر من بخوام ایمانم رو نشان بدم اینجا، حالا گفتی راست بگید، گفتی فلان بگید، این آیه اینطوری گفته، فکر علم فلان، خب اینو چه خوبیست، بالاخره مایه هم نداره، اما اینجا دیدم مهمه. صبح از در بخانه که بیرون آمدم رفتم به طرف کارخانه، پوشیدم سرم رو، با سر پوشیده رفتم، وارد کارگاه شدم، وارد کارخانه شدم، دیدم که بعد از سالها این خانم مثلا اینطوری اومده و دیگه وارد کارگاه شدم و نظرها جلب شد. به خودم رسیدم که باید چنین بکنم. گذشت، این تماس ایشان با من تلفنی گفتند و منم مشغول شدم از این اثری که خب ایشان در اون سوی دنیا حرف من میگه. یه ماه دو ماه بعد تماس گرفتن ایشان، گفتن که عذر من رو از اون کارخانه خواستند، اما یک کلمه نه شکوایی دارم نه هیچ. پذیرفتم چون لن تنهال رو بره حتی تنفق و به ما تاهم بود. میخوام پای ایمانم بیستم، این باور منه، این اعتقاد منه، حاضرم از همه منافع مادیم بگذرم اما از ارزش اعتقاد و باور خودم نگذرم. بعد گمان میکنید خدا چه میکند با چنین انسانهایی؟ خدا چه دریچه‌ای رو بهشون باز میکند و چه عنایتی به اینا میکند؟ این خیلی فکر داره این آیه. میخوام بگم حوزه های متعددی تو زندگی ما خواهد داشت. خدایا پروردگارا به عظمت قرآن و آیات و بینات کلامت توفیق پیوستن به صف ابرار و توفیق انفاق مما تحبون رو آن به آن و لحظه به لحظه در زندگی به همه ما عنایت و کرامت بفرمایید.